ساعت 21:09 شب در شبانه روز دوشنبه 20 بهمن 99 همزمان با 8 فوریه 2021 صدای رادیو فردا را میشنوید. تعداد مبتلایان روزانه کرونا در ایران به بالاترین میزان یک ماه و نیم اخیر رسید. سفیر روسیه در ایران از برگزاری رزمایش مشترک با ایران و چین در اقیانوس هند خبر داد. و نماینده سازمان ملل در یمن با مقام‌های ایرانی دیدار کرد. در این اخبار شامگاهی من امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم در 15 دقیقه پیش رو. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه تعداد مبتلایان 24 ساعت گذشته به بیماری ناشی از ویروس کرونا را بیش از 7300 نفر اعلام کرد که بیشترین میزان ابتلای روزانه در یک ماه و نیم اخیر محسوب می شود. سیما لاری تعداد جانباختگان شبانه روز گذشته مطابق آمارهای رسمی وزارت بهداشت را که اغلب مورد تردید کارشناسان است 67 نفر اعلام کرد. روند افزایشی تعداد موارد ابتلا به بیماری کووید 19 در ایران همزمان با هشدارهای مقامهای مختلف درباره شیوع دور تازه‌ای از این بیماری رخ می‌دهد. در همین زمینه مسعود مردانی عضو ستاد ملی مقابله با کرونا روز دوشنبه با اشاره به افزایش روند ابتلا هشدار داد که حدود 4 هفته آینده مرگ و میر کرونا در ایران افزایش پیدا می کند. او به خبرگزاری ایران گفت در اکثر استانهای کشور مراجعه بیماران افزایش یافته است. مسعود مردانی اضافه کرد کاهش رعایت پروتکل‌ها، افزایش سفرهای داخلی، برگزاری جشنواره‌های فرهنگی مثل فجر، بازگشایی مشاغل و ادارات و افزایش سفرهای خارجی نوعی عادی انگاری به وجود آورده و باعث فراگیر شدن کرونا در ایران شده است. محمد طالب‌پور رئیس بیمارستان سینا نیز گفته است در اواخر بهمن باید به گفته او انتظار یک فاز خطرناک بیماری کرونا را داشت. سفیر روسیه در ایران اعلام کرد که روسیه، چین و ایران در اواسط ماه جاری میلادی رزمایش نظامی دریایی مشترکی را در بخش غربی اقیانوس هند برگزار می کنند. لوان جاگاریان روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ریا نوستی گفت که در جریان این رزمایش همکاری و تعامل در عملیات جستجو نجات و تأمین امنیت کشتیرانی تمرین خواهد شد. ایران، روسیه و چین در دسامبر سال 2019 نیز رزمایش مشابهی در اقیانوس هند با عنوان کمربند امنیتی دریایی برگزار کرده بودند. مارتین گریفیس نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در یمن با مقام‌های وزارت خارجه ایران در تهران گفتگو کرد. این اولین بار در 3 سال گذشته است که آقای گریفیس به ایران سفر می‌کند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت که این سفر از قبل برنامه‌ریزی شده بود.
این سفر از قبل خیلی قبل‌تر برنامه‌ریزی شده بود و یکی دوباری هم به خاطر همین موضوعات کرونایی عقب افتاده بود. این سفر بعد از چند بار تنظیم بالاخره انجام شد. ما همچنان طرح 4 ماده‌ایمون روی میز هست.
آمریکا به تازگی اعلام کرده که به حمایت نظامی و اطلاعاتیش از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ 6 ساله یمن پایان می‌دهد. ایران از حوثی‌ها یا انصارالله یمن حمایت می‌کند که در سال‌های اخیر با دولت مرکزی درگیر بودند و در حال حاضر صنعا پایتخت یمن را در کنترل دارند. و اما در گزارشی در نیویورک تایمز آمده بود که امارات متحده عربی با همکاری برخی عوامل سابق آژانس امنیتی ملی آمریکا از طریق ابزار پیشرفته جاسوسی سایبری به اطلاعات خصوصی و محرمانه مقامات و دولت‌ها از جمله حکومت ایران، ترکیه و شورشی‌های یمن دست داشته. در این زمینه با حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان گفتگو کردم و در نخستین سوال از او پرسیدم برملا شدن این فعالیت‌های جاسوسی از نظر قانونی چه عواقبی خواهد داشت.
طبیعیه که با توجه به خصوص استفاده که از متخصصان آمریکایی هم کرده بیش از پیش برای دولت بایدن حساسیت برانگیز باشه، هرچند که خب میشه تصور کرد که در دولت قبلی این حساسیت لزوما وجود نداشته. این که به لحاظ قانونی بخوان پیشو بگیرن با توجه به برخی به ابهامات و حفره‌هایی که هنوز هم در مناسبات و قوانین و مقررات سایبری در بین‌المللی هست و همه کشورها به نوعی دارن علیه هم استفاده می‌کنن و کمترم تا به امروز مجازات و جریمه و تحریمی به معنا صورت گرفته، در نظر بگیریم که هنوزم بحث مشارکت روسیه در تداخل روسیه به لحاظ سایبری در انتخابات آمریکا روی میز ایران و امکانات هکری بسیار گسترده‌ای برای خودش را انداخته. بعضن اسرائیل و ایران به صورت این زمینه با هم درگیر میشن. اینه که به لحاظ قانونی و حقوقی با توجه به شناور بودن وضعیت تو سطح بین المللی و با توجه به مسئله سیاسی که آنچنان امارات خب زیر فشار لازم نیست لزوما قرار بگیره، اینه که شاید پیامد حقوقی آنچنانی براش نداشته باشه.
اخبار منتشر شده توی این گزارش از جمله اشاره شده به ایمیل های بین میشل اوباما که در اون زمان بانوی اول آمریکا بود و موزه بنت ناصر مادر امیر قطر. اساساً در مراوده های سیاسی و حالا در این مورد به خصوص انتقال اطلاعات چگونه ممکن است این شخصیت ها هم دخیل بوده باشند؟
گسترده تر کردن هرچه بیشتر موارد و منابع که میشه ازش اطلاعات به دست بیاری، این که حتی آدم ها شخصیت هایی که لزوماً به طور مستقیم درگیر امور سیاسی نیستن یا صحبتاشون لزوماً ربطی به تصمیم گیری های عمده کشورها نداره، اونها رو هم حتی به لحاظ این که یک موردی به لحاظ شخصیت تا گیر بیارن برای ارعاب یا زیر فشار گذاشتن، اینها همه میتونست نوعی در منظر این کسایی که از طرف امارات این جاسوسی ها رو میکردن وجود داشته باشه. امارات اصولاً در این سالهای اخیر با توجه به سطح بالای درآمدش و جاه طلبی های گسترده‌ای که در سطح بین‌المللی پیدا کرده و تا حدودی هم میخواد خودش از زیر سایه عربستان در بیاره، تو عرصه های مختلفی در عرصه بین‌المللی درگیر شده. یعنی چه همین جنگ سایبری که الان شما بهش اشاره کردید، طوری که فرض کنید در مورد قطر هم میاد راحت این اتهام البته بهش وارد شده که خبرگزاری قطر رو راحت هک میکنه و خبری رو از قول امیر قطر میبره روی صفحه به اصطلاح الجزیره که همطور گفت شد اثبات شده نیست، ولی یه اتهام متوجهش بوده.
این که امارات متحده عربی از اظهار نظر در این زمینه و این عملیات جاسوسی خودداری کرده تا کی میتونه امتداد پیدا کنه؟
واقعیتش اینه که این سلام مسکوت گذاشتن این مسئله، همونطور که اشاره شد اکثر کشورها واردی که تکذیب میشه و این اخبار مبنا و اساسی نداره بسنده می کنند و همطور که اشاره شد آنچنان هم مبنای حقوقی خیلی قوی و خصوص که به هر صورت امارات به لحاظ سیاسی هم در اصل بین‌المللی زیر فشار نباشه، از این جهتش به نظر نمیاد که پیگیری خاصی صورت بگیره و این نوع عملیات متوقف بشه یا کسی دست برداره از تلاش در این عرصه‌ای که به عرصه جنگ سایبری یا اطلاع گیری سایبری شده، یکی از عرصه‌های اصلی نبرد سیاسی و رقابتی در کل جهان. از این جهتش به نظر نمیاد که برای امارات هم لزوماً تغییر خاصی رو در رفتار رویکرد شاهد باشیم.
صدای حبیب حسینی فرد، کارشناس امور سیاسی رو میشنیدید درباره گزارش اخیر نیویورک تایمز و موضوع احتمال جاسوسی امارات متحده عربی. و ما درباره گزارش بعدی، روسیه از آنچه تفاوت موضع مسئول اتحادیه اروپا پس از پایان سفر به مسکو خواند ابراز تعجب کرده است. جوزف بورل بعد از بازگشت به بروکسل در مطلبی به افزایش شکاف بین اتحادیه اروپا و روسیه اشاره کرده و این در حالی است که انتقادهای شدید از رفتار او در روسیه ادامه دارد و گروهی از قانونگذاران اتحادیه اروپا خواستار استعفا یا اخراج بورل شدند. گزارش همکارمان آنا رایسکایا.
وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که استزاد ارزیابی های مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا از نتایج سفرش به مسکو ته این سفر و پس از آن شگفت زده شده. به گفته دیپلمات های روس، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا هیچ محدودیتی برای ابراز نارضایتی های خود نداشت، اما گویا صرفاً پس از بازگشت به بروکسل به وی یادآوری کردند اظهاراتش باید به چه شکلی باشد. این بیانیه گوینگ و بدون جزئیات وزارت خارجه روسیه نخستین واکنش مسکو به جمع‌بندی جوزف بوریل از سفرش به روسیه است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پنجشنبه تا شنبه گذشته را در مسکو سپری و یک شنبه یادداشتی منتشر کرد که در آن این سفر را بسیار دشوار و پیچیده دانست و روابط روسیه و اتحادیه اروپا را در پایین ترین سطح توصیف کرد. الیگ نیکیتین تحلیلگر سیاسی میگوید هدف جوزف بوریل یافتن نکات مشترک بین اتحادیه اروپا و روسیه بود، اما نتایج آن فاجعه بار است.
بوریل به این مشهور است که با افرادی که از دید لیبرال های غربی نامطلوب هستند گفتگو می کند، همچون اردوغان و یا مسئولین ایرانی. سفر وی به مسکو نیز برای رایزنی درباره مسائلی بود که حل آنها برای دو طرف ضروری است، همچون قره‌باغ، مسائل اقلیمی، راه های حفظ برجام پیش از بازگشت عملی آمریکا به آن و یا مناقشه اوکراین. در حالی که دولت جدید آمریکا مصرانه در پی آن است که از میراث دونالد ترامپ فاصله بگیرد و در روابط با روسیه کاملا عملگرا باشد، حفظ حداقل تعاملات با مسکو و جلوگیری از تخریب بیش از پیش این روابط بر عهده اروپا افتاده. اما مصادف شدن سفر جوزف بوریل با مسکو با بازداشت الکسی ناوالنی و سرکوب اعتراض‌ها در روسیه، دستیابی به اهداف وی را با چالش جدی روبرو کرد. اخراج دیپلمات‌های اروپایی سیلی مسکو به بروکسل بود. شخص لاوروف با پرخاشگری تمام با جوزف بوریل رفتار کرد و بوریل که با بهترین نیت به مسکو سفر کرده بود و تا آخرین لحظه امید داشت دست خالی برنگردد، از پاسخ صریح چشم پوشی کرد و عملاً تلاش وی برای عادی سازی روابط با روسیه هم در مسکو و هم در بسیاری از پایتخت‌های اروپایی و هم در افواه عمومی رفتاری سازشکارانه و حقیر تلقی شد.
در آستانه سفر جوزف بوریل به مسکو، عده‌ای از وی خواسته بودند در اعتراض به زندانی شدن الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه، این سفر را لغو کند. اما او با تأکید بر این که بررسی وضعیت ناوالنی نیز در دستور کار گفتگوهای وی است، به روسیه رفت. اما همزمان با ورود جوزف بوریل به مسکو، الکسی ناوالنی که تابستان گذشته با عامل اعصاب مسموم و به تازگی به 2.5 سال زندان محکوم شده بود، در رابطه با پرونده دیگر نیز به دادگاه احضار شد. همچنین همزمان با سفر مسئول خارجه اتحادیه اروپا، روسیه 3 دیپلمات اروپایی را گویا به دلیل شرکت در تظاهرات برای طرفداری از ناوالنی اخراج کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا یک شنبه در یاد داشته با اشاره به این گام‌های روسیه، از اینکه به گفته وی مسئولین روس از فرصت برقراری تعاملات مثبت و گفتگوی سازنده استفاده نکردند، ابراز تأسف کرد و هشدار داد روابط با روسیه به وضعیت حساس رسیده و شکاف بین مسکو و بروکسل بیشتر از همیشه است. او در حالی که طی سفر به مسکو گفته بود تحریم‌های جدید علیه روسیه در دستور کار نیست، یک شنبه وضع تحریم‌ها به دلیل وضعیت الکسی ناوالنی را منتفی ندانست و افزود این موضوع 2 هفته دیگر در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار می‌گیرد. با ادامه واکنش به شدت منفی به نتایج سفر جوزف بوریل به مسکو، گروهی از قانونگذاران پارلمان اروپا خواستار استعفای وی شدند و طی نامه به رئیس کمیسیون اروپا خواستند جوزف بوریل را از سمت مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برکنار کند. آن نرایسک، رادیو فردا.
و در فرصت باقی مانده دو خبر درباره بازداشت‌ها در ایران. یکی از مسئولان معاونت حقوقی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه اعلام کرد که رضا اسلامی، استاد دانشگاه شهید بهشتی که از اردیبهشت سال جاری در بازداشت به سر می‌برد، به اتهام همکاری با دولت متخاصم به 7 سال حبس، محرومیت از تدریس و ممنوع الخروجی محکوم شد. نزدیکان آقای اسلامی مدتی بعد از بازداشت او در 23 اردیبهشت سال جاری گفتند اتهام او برگزاری دوره آموزشی چند روزه حقوق در جمهوری چک بوده که ادعا شده حامی مالی آن یک سازمان غیر دولتی آمریکایی است و همسر سبا آذرپیک، روزنامه‌نگار، از آزادی او با قرار کفالت خبر داد. عطاالله حافظی بر غیرقانونی بودن این بازداشت تأکید کرد و در توصیف آن نوشته بود که ماموران هنگام بازداشت سبا آذرپیک رفتار خشونت‌آمیزی با این خبرنگار داشتند. ممنون که با رادیو فردا همراه بودید تا بخش‌های بعدی.